اولین لحظات روز دوشنبه دهم آذر سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. به گفته رئیس بانک مرکزی، رهبر جمهوری اسلامی برای تأمین کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول را مجاز ندانسته و روش فروش اوراق و سهام دولت را تایید کرده است. عبدالناصر همتی این مطلب را روز یک شنبه در یادداشت اینستاگرامی خود و با اشاره به جلسه اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با آیت الله علی خامنه ای که در 4 آذر برگزار شده منتشر ساخته است. کسری بودجه و چگونگی تأمین آن که طی چند دهه گذشته سرچشمه شماری از گرفتاری های بزرگ اقتصادی کشور به ویژه تورم بوده، در پی خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به مسئله بزرگ تبدیل شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برخی در ایران برای آمریکا به توصیف او گرا میدهند که با آنها بهتر میتوانند کار کنند و دولت فعلی به نوشته وی در قدرت نمیماند و نباید با آن دولت مذاکره کرد. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز یک شنبه در وبسایت انتخاب منتشر شده توضیح نداده که منظورش از چه کسانی است، ولی گفته که به عبارت وی ابزار تبلیغ و حاشیه امن در اختیار دوستان است و گفته می شود منظور او مخالفان دولت از جناح اصولگرای جمهوری اسلامی است. این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که نباید امیدی به مذاکره با آمریکا داشت. بر اساس بخشنامه‌ای که برخی منابع غیر رسمی می‌گویند معاونت حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیراً ارسال کرده، از این پس دایره‌ای با عنوان اداره کل نظارت بر وکلا بر کار وکلا نظارت خواهد کرد. این نظارت شامل مواردی چون رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و در محیط مراجع قضایی و فضای مجازی خواهد بود. انتشار تصاویر بخشنامه مذکور در شبکه‌های اجتماعی با اعتراض وکلا و نهادهای صنفی مواجه شده و میگویند این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی علاوه بر تضعیف بیشتر استقلال وکلا، موازی‌کاری با کانون وکلای دادگستری ایران است که مسئول رسیدگی مستقل به امور وکلا است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز به انتشار تصاویر بخشنامه یاد شده عکس العمل رسمی نشان نداده است. دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در ایران از گردش مالی 6 میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی در کشور اطلاع داده است. محمد رضا شهیدی روز یک شنبه به تسنیم گفت دو برند LG و سامسونگ کره جنوبی بعد از تحریم‌های آمریکا در سال 97 از ارسال قطعات و مواد اولیه به تولید کنندگان ایرانی خودداری کردند و از آن هنگام قاچاقچیان به قاچاق گسترده محصولات لوازم خانگی به ایران روی آوردند. و میگوید وضعیت قاچاق لوازم خانگی در 2 سال اخیر بسیار تشدید شده است. و افزود قاچاقچیان از یک سو با قاچاق معکوس اجناس یارانه داخلی همانند دارو و بنزین به خارج از کشور ارز ارزان و انبوهی را به جیب میزنند و در ازای آن لوازم خانگی وارد میکنند و از سوی دیگر هیچ گونه حقوق گمرکی هم نمیپردازند. دست کم 43 کارگر مزرعه در پی حمله خونین در شمال شرقی نیجریه کشته شدند. محمد بوهاری رئیس جمهوری نیجریه حمله را تروریستی خوانده و آن را جنون‌آمیز توصیف کرده است. گزارش شده که مهاجمان در حمله یاد شده دست و پای کارگرانی را که مشغول کار روزانه در مزارع برنج بودند بستند و گلهوی آنها را بریدند. بنابر گزارش ها کشتار روز گذشته در شهر مایدوگوری مرکز ایالت برنو رخ داده، منطقی که گروه اسلام طلب بوکو حرام و شبه نظامیان متعلق به خلافت اسلامی در غرب آفریقا فعال هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز شنبه را نپذیرفته است. فرماندار ایالت برنو روز گذشته در مراسم خاکسپاری قربانیان این کشتار از دولت فدرال خواست تا با افزایش شمار سربازان و نیروهای امنیتی مستقر در منطقه امنیت جانی کارگران مزارع و کشاورزان را تأمین کنند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. در پی ترور محسن فخری‌زاده برخی مقامات جمهوری اسلامی خواستار واکنش جدی ایران شدند.
به نظر میاد کسانی که این ترور رو سازماندهی کردن به دنبال اینن که ایران رو به یک واکنش عصبی تند بکشن.
از آخرین اخبار کرونا در ایران هم خواهید شنید. و مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی خودکشی یک دختر 15 ساله در یکی از مراکز این سازمان را تایید کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی ترور محسن فخری‌زاده برخی مقام های جمهوری اسلامی صبر و خیشتنداری در رفتار و تهدید در گفتار را توصیه می کنند. بیشتر در گفتگو با علی کشتگر، کنشگر سیاسی جمهوری خواه مقیم فرانسه، ارزیابی او را درباره این دادگاه پرسید. این دیدگاه پرسیدم.
مسئله اینه که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شدت از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شکست خوردن و خب حالا یه امری که مسلمه اینه که این اتفاق هفتمین ترور یکی از کارشناسان هسته‌ای ایران قابل پیش بینی بوده، میدونستن، کلی هم مواظبت میکردن، در این حال کشته شده این فرد و در شرایط خاصی که ترامپ میخواد بره از کاخ سفید، آقای بایدن میخواد بیا برگرده به برجام. به نظر میاد کسانی که این ترور رو سازماندهی کردن، قدرت هایی که این کارو کردن، به دنبال اینن که ایران رو به یک واکنش عصبی تند بکشن که شاید از این طریق بتوانن بهانه دست بیارن که آقای ترامپ رو با خودشون همراه کنن، احتمالاً اسرائیل، که پایگاه های هسته ای ایران رو بمباران کنن. به همین اعتبار به نظر میاد که خب معقول آن است که در چنین شرایطی طرفی که این ضربه رو خورده در زمین آنها بازی نکنه و متوجه باشه که میخوان ایران رو بکشن به یک جنگی که صنایع هسته‌ای رو که خب نابود بکنه، اون یه داستان دیگه است، ولی کار رو برای بایدن، برای که برگرده به برجام، بسیار دشوار بکنه.
آقای کشتگر، یک دیدگاه دیگه که در بین برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسین شریعت‌مداری مدیر روزنامه کیهان هم طرفدار داره این هستش که واکنش جدی و مستقیم از طرف جمهوری اسلامی به این ترور نشون داده بشه. ارزیابی شما درباره این دیدگاه چه هست؟
ببینید، این همون دیدگاهی است که باعث شده نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در ایران افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون اون همین دیدگاهی است که نظرش اینه که دستگاه‌های اطلاعاتی باید مردم رو سرکوب کنن. دستگاه‌های اطلاعاتی همواره درگیر اینن که برن بگردن ببینن تو کدام خانه کی مشروب خورد، کی رقصید، یا کجا کی چادرش خوب نبود. در چنین شرایطی یه حاشیه امنی همواره ساخته شده برای طرف مقابل که بیاد به راحتی نفوذ بکنه در خود همین دستگاه‌های اطلاعاتی و هر چی افراطی‌تر برخورد بکنن همین ماموران اطلاعاتی مثل خود آقای شریعت مداری که خب خودش جزء افسران سپاه هم هست، عملا به نفع طرف مقابل تموم میشه. اینو که خب به کجا، چجوری حمله کنن، به کی حمله کنن، چه اتفاقی پشتش میفته، خب اینا پاسخ نداره که. بنابراین اینا شعارهایی که اینا همواره دادن، هم با طرف مقابل عمل کرده و به اینا ضربه رو زده.
بعد از ترور محسن فخری‌زاده، بعضی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی از رخنه و نفوذ امنیتی در سرویس اطلاعاتی ایران انتقاد کردند. به نظر شما دلیل این نفوذ چه هست؟
دلیل این نفوذ اینه که یک فرد در ایران قدرت خودکامه داره، آقای خامنه‌ای. شما نگاه بکنید ببینید این اطلاعات سپاه توی این مدت سوژه‌هاش نسرین ستوده بوده، نرگس محمدی بوده، کسانی که تو اعتراضات دستگیر شدن بوده. بنابراین هدفش خود مردم ایران بوده، نرسته به دنبال هدف واقعی. خب کی این سیاست رو اعمال میکنه؟ خود آقای خامنه‌ای. دستگاه اطلاعاتی که مردم خودش رو هدف قرار بده، طبیعتاً از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی شکست میخوره. بنابراین منشأ نفوذ الان گسترده به اعتقاد من سرویس‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی منشأ سیاسی داره و قبل از همه باستی انگشت اتهام رو به سمت خود رهبر جمهوری اسلامی برد. و حالا هم ببینیم بعد از این همه ترورها و اتفاقاتی که افتاده، مثلا 7 تا ترور تا حالا شده، یا مثلا اسناد ایران رو سرقت کردن اسرائیلی ها بردن بیرون، یا مردش به قول خودشون شماره 2 القاعده رو دادن، میان تو روز روشن هر کاری میکنن و میرن. چه آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره مثلا رئیس اطلاعات سپاه رو عوض کنه، یا این مجموعه سیاست حاکم بر اینا رو عوض کنه؟ هیچ وقت. برای که دشمن از نظر اینا همین مردمی هن که مخالفن، نمیخوان میخوان وضع عوض بشه. بنابراین دستگاه اطلاعاتی یه دستگاهیست الان که تمام توجهش متوجه اعتراضات مردم در داخله و غافل از آن نیرویست که آمده و در ایران گسترش پیدا کرده.
تحلیل علی کشتگر، کنشگر سیاسی جمهوری خواه مقیم فرانسه را میشنید. در ادامه واکنش های بین المللی به ترور محسن فخری‌زاده، بیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا از او پرسیدم جمع‌بندی مجموعه موضع‌گیری‌های خارج از ایران چه تصویری در برابر ناظران قرار می‌دهد؟
به نظر من می‌رسه ظرف 24 ساعت گذشته تصویری که با شروع این ترور دیده شده داره تغییر می‌کنه. ابتدا خیلی روی عملیات و اینکه دانشمند اتم ایران ترور شد و اینا تاکید شد. حالا دو تا علامت رو من به عنوان نقطه تغییر در این مسیر مشاهده میکنم. یکی گزارش واشنگتن پست هست که گفته شده که آمریکا به هیچ وجه در این نقشی نداشته و حاضر نیست در منطقه به طرفداری از اسرائیل وارد جنگی بشه و این رو به ایران هم اطلاع دادیم. اگرچه گوینده این حرف مشخص نیست، ولی اینطور گفته میشه که از مقامات بالای دولت آمریکاست. مسئله دومی هستش که همچنان قضیه مذاکره با ایران در دستور کار بایدن هست و جو بایدن وقتی که بیاد در مورد این قضیه با ایران صحبت خواهد کرد و تونی بلینکن هم که قرار وزیر خارجه دو بایدن باشه باز در این مورد صحبت‌هایی کرده که نشون میده یک طرف معادله تغییر نکرده، علاوه بر اون یک کانالی هم برای گفتگو با ایران احتمالاً داره کار میکنه. علامت دوم در سخنانی است که از اسرائیل شنیده میشه. در آغاز به نظر میرسید که یه نوعی میخواستم بگن که بله ما این فرد رو میشناختیم، میدونستیم که یه جوری الغا بکنن، اگرچه اسرائیل هیچ وقت صراحتاً تایید نمیکنه که در عملیات ترور در خارج از کشور نقش داشته، ولی یه جوری میخواستم بگن که به هر حال دیدید ما این کارو کردیم. ولی حالا حرفا داره بر میگرده در میان مخالفین دولت نتانیاهو، کم و بیش همچنان این موضع‌گیری وجود داره که این کار اسرائیل هست، اما دولت نتانیاهو صراحتاً چیزی رو قبول نمی‌کنه.
به نظر شما این موضع گیری ها چه گزینه هایی رو پیش روی ایران قرار میده؟
ایران دو تا گزینه داره. گزینه کوتاه مدت نیستش که واکنش نشون بده و یک اقدام نظامی بیهوده ای رو علیه فرضاً نیروهای آمریکایی در منطقه و یا علیه منافع آمریکا در منطقه و یا حتی علیه اسرائیل انجام بده. این مشکل رو حل نمیکنه و ایران رو مجدداً تحت یک سری فشارهایی میبره که ضرورت نداره در این مرحله ایجاد بشه. این مسئله پرونده اتمی ایران رو حل نمیکنه و واکنش دراز مدت ترش یا متوسط مدت تر این استش که این کمتر از دو ماهی که از ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده این رو بگذرونه و از درگیری شدیدتر از این جلوگیری بکنه تا اگر تمایلی برای مذاکره هست در اونجا شاید بتونه حتی از این حادثه‌ای که اتفاق افتاده بهره برداری هم بکنه. ولی هر گونه واکنش کوتاه مدت به نسنجیده میتونه وضعیت ایران رو وخیم‌تر کنه.
به نظر شما سازمان دهندگان این ترور چه هدفی رو در سطح بین المللی دنبال میکنند؟
در سطح بین المللی چند هدف دنبال میشه. یکی این که بخوام بگن که ایران یک برنامه اتمی مخفی داره، اینها مغزشون بودن، اینها برنامه ریزی میکردن، و دوم این که ایران رو به یک جنگی در منطقه بکشونن که وقتی چنین جنگی شروع بشه اون وقت صفبندی ها پشت سرش ایجاد میشه، ائتلاف هایی تو منطقه ایجاد میشه با توجه نزدیکی هایی که بین اسرائیل و کشورهای منطقه صورت گرفته. این احتمال وجود داره که برصورت یک جنگ گسترده تری در منطقه خلیج فارس ایجاد بشه که معلوم نیست که برنده اون جنگ کی باشه. اما بعد از ماجرای محسن فخریزاده حالا صحبت این هستش که در مجلس ایران قرار هست یک طرحی به تصویب برسه که جلوی پروتکل الحاقی رو بگیره و حرفایی هم در مورد آژانس زده شده. از طرف مقابل آقای ظریف هم یه حرفایی زده، یه افشاگری های جدیدی کرده که سابقه نداشته و همه اینا نشون میده که در داخل ایران رقابت وجود داره برای اینکه در دور بعد ریاست جمهوری کدوم گروه بخواد مذاکره رو ادامه بده.
تحلیل جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا را میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا در کشور خبر داد. این در حالی است که 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز و نیمه بحرانی قرار دارند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
وزارت بهداشت ایران در حالی از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا از روز شنبه هفته جاری خبر داده که رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران روز یکشنبه از روند شیوع کرونا در آن استان ابراز نگرانی کرد. با این حال کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در ایران میگوید که روند این بیماری در کشور با تغییرات مختصر به ثبات رسیده، اما دست کم در 5 استان کشور شیوع این بیماری صعودی بوده است. بر مبنای آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که به صورت روزانه اعلام می شود، با جان باختن 389 بیمار طی شبانه روز گذشته، شمار کل جان باختگان در ایران به 47874 تن رسید. منابع مستقل بارها بر درستی آمارهای دولتی تردید کرده‌اند و این میزان را دست کم بین 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. شمار دیگری از مقامات بهداشتی در ایران محدودیت‌های اعمال شده در هفته‌های گذشته را دلیل روند کاهش بیماران و جانباختگان عنوان کرده‌اند. از جمله سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز یکشنبه در یک گفتگوی رادیویی در این باره گفت:
یعنی هر لحظه ما رفتارمون رو تغییر بدیم، پروتکل ها رعایت نشه، دوباره این میتونه پیک بزنه. آمار و ارقام هم داره به ما میگه که رعایت پروتکل ها بیشتر شده. ما یه مسیر نزولی رو تو کل داریم نسبتا مشاهده میکنیم، ولی خب نگرانیم. بالاخره فصل زمستون در پیشه، باز هوا داره سردتر میشه، نگران دور همیهای خانوادگی هستیم.
محدودیت‌های جدید کرونایی از روز شنبه اول آذر در بیش از 440 شهر کشور با وضعیت‌های متفاوت به مدت دو هفته در حال اجراست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره نحوه ادامه این محدودیت‌ها گفت:
هفتگی وزارت بهداشت کنترل می‌کنه و عدد و رقم میگه. دو هفته مقطعی است که سقف این مرحله تصمیم‌گیریه. اگر مثلا دو هفته بعد وزارت بهداشت اومد گزارش داد گفت فلان شهرستان هنوز قرمزه، اگر قرمزه ما تمدید خواهیم کرد، اگر قرمز شد نارنجی فشار کم میشه، اگر نارنجی شد زرد فشار کمتر میشه، محدودیت‌ها کمتر میشه.
در همین حال شماری از مقامات مسئول بر الزام شهروندان به همراه داشتن کارت ملی برای ورود به دستگاه‌های خدماتی برای شناسایی مبتلایان به کرونا تأکید می‌کنند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران اجرای طرح الزام شهروندان به همراه داشتن کارت ملی در سطح شهر را موفقیت آمیز توصیف کرد.
اون سامانه هوشمندی که افراد باید کارت ملی داشته باشن، کارت ملیشون با اون بارکدایی که دارن تو اماکن شلوغ و پرتردد و ادارات حتما باید کارت ملی همراهشون باشه، اسکن میشه، اگه کسی مثبت باشه راهشون نمیدن. در حال انجام بسیار خوب جواب داده، یعنی توی هفته‌های گذشته 73% افرادی که مثبت بودن اینا میخواستن وسایل حمل و نقل بشن و سفر برن.
از سوی دیگر مسئله چگونگی تهیه واکسن کووید 19 از جمله بحث‌های جنجالی در ایران است. علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ایران روز یکشنبه از آماده شدن واکسن ایرانی با عنوان واکسن شهید فخری‌زاده در کشور خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های زد و نقیزی درباره آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای تولید این نوع واکسن در کشور و چگونگی تهیه آن از خارج از کشور مطرح شده است. با این حال سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت واکسن کرونا در ایران گفت:
واکسنی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است کاملا معرفی نشده، ولی ما اقداماتی برای پیشخرید انجام دادیم. ما در کل 20% رو بتونیم از کشورهای دیگه، یعنی از طریق کوواکس و مذاکراتی که داریم انجام میدیم، انشالله تهیه بکنیم و بعد رو تولید داخل حساب میکنیم.
اما مسئله کارایی داروهای طب سنتی و اسلامی هم در ماهای اخیر جنجال برانگیز شده است. نفیسه حسینی یکتا سرپرست دفتر طب ایران و مکمل وزارت بهداشت گفته است 85% طب سنتی برای کرونا بررسی شده و تنها 19 ادعا به مرحله نهایی رسیده است. او درباره یکی از این داروها به نام شربت امام کاظم گفت حوزه علمیه باید در مورد صحت این دارو نظر دهد. چندی پیش رضا ملکزاده معاون مستفی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران در نامه‌ای دلایل استعفای خود را مدیریت بسیار پرغلط و پرتناقض درباره تولید واکسن کرونا و ادعاهای بی اساس مبنی بر تأثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا عنوان کرد.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی خبر خودکشی یک دختر 15 ساله به نام ساجده در مرکز دختران در معرض آسیب این استان را در روز پنجشنبه تایید کرد. در ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره سن خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده که نشانگر کاهش سن خودکشی در کشور است. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
پدرش در زندان، مادرش معتاد، خواهر و برادرش تحت سرپرستی بهزیستی و خودش آواره و سرگردان در پارکی در مشهد 6 ماه پیش به وسیله پلیس دستگیر شد و به حکم قاضی دخترک به مرکز دختران در معرض آسیب بهزیستی فرستاده شد تا با 22 دختر دیگر و یک مددکار زندگی کند. ساجده عصر پنجشنبه در حمام با روسریش خود را حلق‌آویز کرد. به گزارش همشهری آنلاین، حمیدرضا پور یوسف مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفته است این حادثه در مرکزی که تحت نظر آنها بوده رخ داده و ساجده تحت نظر روانشناس و روانپزشک بوده و دارو مصرف می‌کرده. حمیدرضا پوریوسف گفته است پیش از خودکشی هیچ علائمی که نشان دهد ساجده در شرایطی نامناسب بوده وجود نداشته و افزوده که دوربین‌های مرکز نیز کنترل شدند و رفتار غیرعادی از ساجده دیده نشده. او همزمان خبر تصمیم دختران برای خودکشی جمعی را رد کرده است و این در حالی است که نیره عابدین‌زاده معاون دادستان استان خراسان رضوی میگوید در صحبت با دختران گزارش شده که همه دختران حاضر در این مرکز بهزیستی قصد خودکشی با قرص را داشتند. معاون دادستان استان خراسان میگوید بحث خودکشی دست جمعی را خود دختران به آنها گفتند و میافزاید باید صحت آن بررسی شود. معاون دادستان خراسان رضوی برخلاف مدیر کل بهزیستی این استان گفته که نشانه هایی از قبل بوده که افسردگی و آشفتگی ساجده را نشان میداده و همه این مسائل قابل کنترل بودند و بهزیستی باید پاسخگو باشد. شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
اساساً در اکثر خودکشی‌ها از یک سو مسئله موقعیتی هست که فرد در اون مرگ رو بر زندگی ترجیح میده، بنابراین شرایط بسیار سخت و دردناکی هست و شرایطی هستش که اون رو به پایان توانایی‌های زندگی خودش رسونده، و دومین نکته مسئله فریادیه که هر خودکشی سر میده، فریاد اینکه دیگه نمیتونم به زندگی ادامه بدم و این یک خطابی هست به اطرافیان. به خصوص این دو نکته در موقعی کاملاً صادق‌تره که برای دختر 15 ساله اتفاق میفته، برای جوانهای مملکت اتفاق میفته و ما میدونیم که در سالهای اخیر تعدادشون زیادتر شده و در همین مورد مشخص هم ما میبینیم که در اطرافش در این مرکز مددجویی گفته شده که یک عده‌ای میخواستن قرص بخورن. حالا آیا میخواسته به شکل یک آیین دست جمعی باشه یا نه، این نکته بعدیه. منتها در اینکه یک عده‌ای در این ناتوانی و در این فریاد زدن با هم مشارکت داشتن شکی نیست.
رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، را نیز جویا شده است. او میگوید اگر شرایط این چنین ادامه یابند، اوضاع میتواند وخیم‌تر هم بشود.
شواهد نشون میده که نرخ خودکشی در میان کودکان و نوجوانان به سرعت در حال افزایش، به نظر میرسه که حتی بیشتر از نرخ رشد خودکشی در جمعیت عادی. بنابراین این واقعه و وقایع مشابه باید هشداری باشه برای سیاستگزاران کشور که ما هر چقدر شرایط موجود ادامه پیدا کنه، ما با وضعیتی به مراتب بغرنجتر سر و کار داریم. بچه دیگه ای از این حادثه که باید به شدت مورد نظر قرار بگیره و به نظر من حتی مهمتر از نکته اوله، وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایرانه که ما تقریبا نزدیک دو دهه هست که وارد الگوهای جدیدی از آسیب‌های اجتماعی میشیم که ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. به طور مشخص پیوند بین آسیب‌های اجتماعی در این نسل جدید مشکلات اجتماعی بسیار جدیه. در همین حادثه می‌بینید که مادر ساجده معتاد، پدرش زندانیه و حالا خودش دچار بد سرپرستی میشه و احتمالاً مورد آزار قرار میگیره و بعد هم ناچار میشه که در یک مرکز سازمان بهزیستی زندگی کنه و در همون جا هم دست به خودکشی میزنه. پس بنابراین یک تلفیق از اعتیاد، بد سرپرستی، کودک آزاری، خودکشی، یه منظومه از آسیب‌های اجتماعی رو در این پدیده میبینیم که در بسیاری از کیس‌ها و موارد آسیب‌های اجتماعی به طور مشخص قابل ملاحظه است. بسیاری از این آسیب‌های اجتماعی تحت تأثیر وضعیت کلان اقتصادی اجتماعی فرهنگی است.
شهلا شفیق، جامعه شناس در فرانسه، علت کشیده شدن جوانان به سوی خودکشی را به دلیل استیصال می‌داند.
حالا نکته این هستش که چجوری میشه جوانهای یک مملکتی به اینجا میرسن، و ما میدونیم که استیصال، این ناتوانی در شرایطی هستش که شما در یک جامعه هستین که جوانها خودشون رو در بنبست میبینن و چشماندازهایی که جامعه بهشون ارائه میده چشماندازهای زندگی بخشی نیست. یعنی هر چقدر بحران اقتصادی شدت گرفته که گرفته به علت وضعیت اسفناکی که در جمهوری اسلامی است، هر چقدر تابوها و وضعیت فشارهای خانوادگی شدت بگیره که گرفته، اون هم به خاطر وضعیت اجتماعی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی هست، در این چارچوب شما میتونیم دقیقاً این نکته رو بفهمین. ما نمیتونیم موضوع رو فقط با یک عامل یعنی بحران خانوادگی تقلیل بدیم.
نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان استان خراسان رضوی، گفته است که دختران مرکز بهزیستی گزارش دادند که رفتار مربی مرکز با ساجده خشن و بد بوده است و افزوده که صحت این موضوع نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، میگوید نکته مهم دیگر در رابطه با خودکشی ساجده ضعف خدمات در مراکز بهزیستی است.
فرض بر اینه که فرد آسیب دیده موقعی که تحت پوشش مراکز حمایتی قرار میگیره در امنیت نسبی قرار داره و در امکان ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و حمایتی برای اون وجود داره، ولی این اولین بار نیست که در مراکز سازمان بهزیستی چنین مشکلاتی رخ میده و به طور مشخص این نشون دهنده اینه که سازمان بهزیستی به رغم تلاشی که کارکنانش دارن انجام میدن و به رغم زحماتی که دارن میکشن، اما از کارشناسی تخصصی کافی برخوردار نیستند و متناسب با گستردگی و پیچیده شدن مسائل اجتماعی توانایی مواجهه با بحران‌های کنونی را ندارند.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، نیز نوع ارائه خدمات در مراکز بهزیستی را مد نظر قرار می‌دهد.
پرسش مهمی که با رویدادهای تلخ اینچنینی به میان میاد اینه که کودکان و نوجوانانی که آسیب‌های روانی ناشی از همپوشیدگی خانوادگی یا مشکلات خانوادگی را تجربه کردن و الان هم جدا از خانواده خودشون در چنین مراکزی زندگی میکنن، واقعا از چه حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای برخوردارن؟ به عبارت دیگه، آسیب‌های روانی ناشی از این گسسته عاطفی بسیار مهم چگونه مورد توجه مسئولین و مربیان این مراکز قرار میگیره؟ در چنین شرایطی واقعا مسئله اصلی پرداختن به شرایط و روش‌های مراقبتی است که در درون این مراکز وجود داره. توجه کنیم که این نوجوانان در کنار آسیب‌های بزرگ روانی مربوط به جدایی از خانواده در سن حساسی هم به سر میبرند و این موضوع شکنندگی روحی آنها را دوچندان میکنه.
به گزارش همشهری آنلاین، گروهی از کارشناسان بهزیستی برای بررسی خودکشی ساجده از تهران به محل اعزام شدند و بازپرس جنایی نیز در دادسرای مشهد تحقیقات خود را آغاز کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مثل همیشه در مجله نیمه شب نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، امروز دوشنبه با برگزاری 3 بازی وارد هفته 4 می شود. در مهمترین دیدار، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از شهر خودروی مشهد پذیرایی می کند. سرخپوشان از 3 بازی اول خود با 1 پیروزی و 2 تساوی با 5 امتیاز در رتبه 6 جدول ایستادند و شهر خودرو هم در مکان 8 قرار دارد. اما شرایط نچندان مطلوب چمن ورزشگاه ها در بیشتر شهرها مانع از نتیجه گیری تیم هایی می شود که بازی زمینی را در دستور کار خود دارند. یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، در این ارتباط گفته:
هر بازی 250 میلیون تومان از باشگاه ما میگیرن، ما میزبانیم، ولی یکی نمیاد بپرسه آقا چمن چجوریه، چجوری باید باشه. این چمن واقعا برای بازی اصلا مناسب نبود. من نمیدونم مسئولین ورزشگاه چه فکری کردن که این چمن به این بلندی رو برای این بازی انتخاب کردن.
در 2 بازی دیگر عصر دوشنبه، ماشین‌سازی در تبریز پذیرای گلگهر سیرجان است و فولاد خوزستان در اهواز با آلومینیوم عراق دیدار خواهد کرد. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و یکی از منتقدان وزارت ورزش، روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد دخالت وزیر ورزش در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال اظهار داشت:
درآتن به شما میگم قطعاً این کارو میکنن و خب این چه چیزی بود؟ از اولش اینا خودشون آماده نمیکردن برات رأی بدن تو مجمع باشن، به عنوان یه ناظر می اومدن تو مجمع میشستن. شما میدونید چند سال این اساسنامه طول کشید که یه بندش همین بود که اینا از اساسنامه حذف بشن.
اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران طی سال گذشته چند بار از سوی فیفا برای اصلاح پس فرستاده شد تا در نهایت 2 روز پیش در مجمع عمومی فدراسیون به تصویب رسید. یکی از ایرادات مهم فیفا به اساسنامه سابق فدراسیون وجود بند حق رأی وزیر ورزش در مجمع انتخاباتی بود که سرانجام این بند حذف شد. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را در مورد سرمربیان 2 تیم استقلال و پرسپولیس اعلام کرد. محمود فکری، سرمربی آبی ها، به دلیل تخلف بعد از بازی مقابل فولاد خوزستان 1 جلسه از همراهی تیمش محروم و مبلغ 10 میلیون تومان جریمه شد. و یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان هم به دلیل رفتار غیرمسئولانه مقابل مسئول رسمی مسابقات به گفته کمیته انضباطی 10 میلیون تومان جریمه شد. طبق رأی کمیته انضباطی جریمه های مالی برای هر دو مربی قابل تجدید نظر خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگه از برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مجد گوش کنید. اما از من نوشین سید حسینی بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان،
نه صدایی از قربانیان خشونت در برابر آنچه جمهوری اسلامی بدحجابی مینامد شنیدیم و نه نگاهی کردیم به خشونت علیه زنان زندانی در روز جهانی منع خشونت علیه زنان. گویا چشمان همه بر روی خشونتی که به طور رسمی از سوی حکومت بر زنان روا داشته می شود بسته است. معصومه ابتکار هفته گذشته اعلام کرد بالاخره لایحه منع خشونت علیه زنان به صحن دولت رسیده تا در دولت تصویب شود و به مجلس فرستاده شود. یادمان هست که در این لایحه هم که 9 سال است در رفت آمد میان قوه قضاییه و دولت مانده، حتی مصادیق خشونت علیه زنان هم مشخص نشده. با این همه بحث و گفتگو در مورد خشونت علیه زنان، چرا بحث ها همه در حوزه خشونت خانگی محدود مانده و کمتر تحلیلگر یا فعال مسائل زنان به خشونت دولتی علیه زنان می پردازد؟ سلماز ایکتر، روزنامه نگار در ترکیه، پاسخ می دهد.
موضوع رو بعد از این زاویه نگاه بکنیم که طبق قوانین و به پشتوانه عرف ایران هیچ حریم خصوصی برای زنها دیده نمیشه. در اینجا میخوام روی بحث خشونتی که نیروهای انتظامی به عنوان یکی از بازوهای قانون در ایران به زنها اعمال میکنن حرف بزنم. وقتی که اعمال خشونت بر زنها به هر دلیلی، از اینکه میخوان چه لباسی بپوشند، چه وسیله نقلیه مثل موتور، دوچرخه یا ماشین داشته باشند، تا چیزهای دیگه، تبدیل به یک نرم در جامعه بشه، حتی اگر که عده‌ای مخالف هم باشند، اما به دلیل اینکه قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه و اختیار اعمال اون رو به نیروهای انتظامی داده، خودشون رو مجبور کنند یا دیگران زنان رو مجبور بکنند که از ترس اعمال خشونت مجبور به سانسور خودشون بشن، می‌بینیم که بعد از گذشته نزدیک به 40 سال کاملا این اعمال خشونت طبیعی قلمداد شده، انقدر طبیعی قلمداد شده که حتی در مقوله منع خشونت علیه زنان بهش کمتر هم پرداخته میشه. جامعه هر روز شاهد این هست که یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش ممکنه با چه رفتار خشنی مواجه شه، باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه. اعمال خشونت نسبت به زنها به دلیل انتخابهاشون به تبع اون امر عادی قلمداد میشه. یعنی اساساً چیزی به نام حریم خصوصی برای زنها دیده نمیشه. هر انتخاب که یک زن انجام میده، هر تصمیمی که یک زن میگیره، یک بخش تبدیل میشه به یک بخشی از هویت جمعی و اگر در تضاد با اون هویتی باشه که از سوی حاکمیت تعریف شده، اعمال خشونت بر علیه اون زن خیلی طبیعی خواهد بود.
در روز جهانی منع خشونت علیه زنان مسئولان با صدای بلند گفتند که هیچ آماری در مورد خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، نه خانگی و نه دولتی. آزاده دواچی، فعال زنان از استرالیا، همین پنهان بودن خشونت خانگی را عامل مهم بودن آن می‌داند و می‌گوید
زنها در ایران فرق نمی‌کنه از چه طیف، چه خانواده، چه جایگاه باشن، همه اونها حداقل یک بار در طول زندگیشون این خشونت خانگی رو تجربه می‌کنن و شاید دلیل پرداختن به مسئله خشونت خانگی و تمرکز بر اون بیشتر از خشونت‌های دولتی و معطوف کردن نگاه دولت به لایحه منع خشونت علیه زنان و اصرار بر خب جریان انداختن دوباره اون و تسریع اون هستش. ولی خب یه مسئله دیگه هم که در داخل ایران در مورد خشونت‌های دولتی وجود داره این هستش که مسئله برخورد با حجاب اجباری عموماً یک امر سیاسی تلقی میشه و مبارزه با خشونت سیاسی به گستردگی و به راحتی مبارزه با خشونت‌های خانگی نمیتونه باشه. برای همین من فکر میکنم که در واقع تمرکز بیشتر فعالین و کسانی که در این حوزه کار کردن بیشتر بر مسئله خشونت‌های خانگی بوده.
از دولت دوم محمود احمدی نژاد تا پایان 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی، معاونت‌های امور زنان ریاست جمهوری تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان را یکی از مهمترین دستاوردهای خود خواندند. لایحه‌ای که هنوز در هزار توی قوه قضاییه و دولت معطل مانده است. آزاده دواچی میگوید مفاد این لایحه یکی از مهمترین دلایل معطل شدن آن است.
اولینش که فکر میکنم خیلی مهم هستش و در واقع در ایرادهایی که از این طرح گرفتن وجود داره اینه به خطر انداختن جایگاه مرد در خانواده هست. یعنی در یک جامعه مرد سالاری که سیستم و نظام بر پایه مرد و مردانه توصیف شده و ساختار تماما مردانه است، اینکه بخواید اون ساختارها رو تعریف رو به هم بزنی و عوض بکنی کار بسیار سختیه و لحاظ قانونی فکر میکنم خیلی حمایت نمیشه، به خصوص در ساختار سیاسی که خودش تماما مردانه است و ضد زنه. یعنی ما نمیتونیم از اونها همچه انتظاری داشته باشیم که بخوان تغییر در وضعیت زنان بدن و این اتفاق بیفته در مجلس ایران. اما مسئله دیگه که خیلی قابل در واقع توجه هست بحثی شده بود و خیلی وقتا مخالفان اینها رو انگ فمینیستی زدن، یعنی اینو بنیان خانواده رو به خطر میندازن، در حالی که این لایحه منع خشونت علیه زنان در واقع حامی زن در خانواده هست و اینها میترسن از اینکه یک با حمایت از زنها جایگاه مرد در کل خانواده و در کل ساختار جامعه به خطر بیفته. مسئله دیگه که من فکر میکنم اتفاق افتاده مسئله تطبیق مفاد این لایحه حتی با وجود در واقع تغییرات زیاده که درش اعمال شده، مخالفت اون با عرف و شرعی هستش که وجود داره و خیلی از قانونگذاران در ایران در واقع میترسن که این طرح رو پیش ببرن، اترسن که مبادا در واقع این با شرع همخوانی نداشته باشه و اگر در جامعه اجرا بشه زنها رو از اون جایگاه خودشون خارج کنه و سیستم و نظام مرد سالارانه و مردانه جامعه و خانواده رو بشکنه. بنابراین من فکر میکنم که تا این نگاه این مسئله به این طرح وجود داره، یعنی تا وقتی که اون ساختار مردانه، این ساختاری که هنوز زنان رو در جایگاه پایین‌تر از مردان قرار میده و همش میترسه که این زنها از این جایگاه تعریف شده بیرون بیان، کلیشه رو بشکن و جایگاه خودشون رو جدیدتری رو پیدا کنن، من فکر می‌کنم این طرح‌ها متاسفانه با شکست روبرو میشه.
سلماز ایکتر اما معتقد است لایحه تصویب بشود یا نشود تا زمانی که تغییری در فرهنگ جامعه ایجاد نشود اجرای آن هم مؤثر نخواهد بود.
دقیقا در اینجا این امیدواری ایجاد شد که با تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان که الان سالهاست در پیچ و خم بروکراسی اداری ایران گیر کرده، ممکنه که حمایتی هرچند حداقلی از زنها در مقابل اعمال انواع مختلف خشونت رخ بده. اما متاسفانه به دلیل ساختار قدرت سالار مرد سالار ایران، این لایحه مثل هر لایحه دیگه‌ای که در حمایت از فرودستان یا مطرودان قدرت شکل بگیره تصویب نمیشه، در تصویبش مشکل ایجاد میشه. یا حتی من میتونم یک پیشبینی خیلی بدبینانه بکنم و اون همینه که حتی اگر تصویب هم بشه اجرای اون به صورت اگر به صورت کلی کنار گذاشته نشه حتی حداقلی خواهد بود. تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان یعنی بسته شدن درهایی که یه بخشیش رو عرف ایران قبول داشته متاسفانه، یک بخش دیگه ایش هم به دلیل سالها حمایت قانونی تبدیل به عرف شده. آیا ممکنه لایحه‌ای که میخواد اعمال هر گونه خشونتی رو علیه زنان منع بکنه تصویب بشه، یا اگر تصویب بشه چطور ممکنه اجرا بشه؟ توی مفاد این لایحه مثلا به خشونت فیزیکی اشاره شده، در حالی که شما میبینید که نه تنها شریعت و عرف، حتی قوانین هم از اعمال خشونت فیزیکی در چهارچوب خانواده علیه زنها حمایت میکنه، یا حداقل باش برخوردی نمیکنه، یا چشمشو رو اعمال خشونت فیزیکی علیه زنان در بعد اجتماعی بسته. تصویب این لایحه بدون حمایت‌های قانونی، حتی اگر هم تصویب بشه، نمیتونه گره‌ای از مشکلات جامعه باز بکنه.
با سپاس از آزاده دواچی، فعال زنان از استرالیا، و سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار از ترکیه، به پایان این مجله صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.